صبحانه با خبر امروز. پایان دور اول مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در وین، طرفین بر سر ادامه رایزنی ها در سطح کارشناسی توافق کردند. ماهای پایانی دولت روحانی و تلاش مضاعف برای حفظ برجام، آیا ایرانیان امید و اعتقادی به حضور در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری دارند؟ افزایش تصاعدی آمار مبتلایان و قربانیان کووید 19 در ایران، دلیل تعلل دولت در ممانعت جدی از سفرهای پرخطر نوروزی چه بود؟ و 15 ماه پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، دادستان نظامی پیشین تهران از صدور کیفرخواست برای 10 تن می‌گوید. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 18 فروردین 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش. دور اول مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در حاشیه نشست حضوری کمیسیون برجام در وین به پایان رسید. گفتگوهایی که با هدف رفع تحریم‌های واشنگتن علیه تهران از یک سو و بازگشت جمهوری اسلامی به تعهدات برجامیش از سوی دیگر و به بیان ساده‌تر زنده کردن توافق اتمی برگزار شد. توافقی که دولت حسن روحانی آن را بزرگترین دستاورد خود می‌دانست. در پایان این دور از گفتگوها دو طرف بر سر ادامه رایزنی‌ها در سطح کارشناسی توافق کردند. ساعاتی پیش از برگزاری این نشست کوتاه، سخنگوی دولت ایران قدم گذاشتن در مسیر این مذاکرات را اقدامی درست و در راستای احیای برجام توصیف کرده بود. از سوی دیگر نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران بار دیگر بر عزم واشنگتن برای دستیابی به توافق طولانی‌تر با تهران و گفتگو درباره همه فعالیت‌های جمهوری اسلامی تاکید کرده بود. رابرت مالی یادآور شده بود که اگر تهران بر شرط برطرف شدن همه تحریم‌ها پیش از بازگشت به تعهداتش پافشاری کند، معنایی جز عدم جدیتش در حفظ برجام نخواهد داشت. حالا توافق بر سر ادامه رایزنی‌های کارشناسی برای دو طرف چه معنایی دارد؟ آیا تهران و واشنگتن از این نشست دستاوردی داشتند؟ گزارش نازآفرین میرزا خلیلی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
چنزنی‌های غیر مستقیم ایران و آمریکا بر سر احیای برجام دیروز دست کم یک نتیجه داشت. آن هم توافق بر سر بررسی فنی شرط‌هایی بود که واشنگتن و تهران گذاشتند. آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در برخی از کشورها در فهرستی بود که نمایندگان ایران در نشست دیروز کمیسیون برجام ارائه کردند. واشنگتن هم خواستار توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم توسط ایران شده. عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد هیئت ایرانی در نشست وین، میگوید تهران حاضر نیست در ازای آزادسازی 1 میلیارد دلار از دارایی‌هایش غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کند. قرار است اروپایی‌ها طرف مذاکره‌های دو طرف بر سر این شرط‌ها باشند. در جریان نشست‌های کارشناسی موازی با هیئت‌های ایرانی و آمریکایی، جزئیات شیوه انجام این مذاکره‌ها که حالا با وجود واسطه نفسگیرتر هم شده چندان معلوم نیست. نمایندگان ایران و روسیه در این مذاکره‌ها میگویند نشست وین سازنده بوده. با این حال میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در نشست کمیسیون مشترک برجام، میگوید معلوم نیست این مذاکره‌ها چه مدت طول خواهد کشید.
احیای برجام بلافاصله اتفاق نخواهد افتاد. مدتی طول خواهد کشید. چه مدت؟ هیچ کس نمی داند. مهمترین موضوع پس از جلسه امروز کمیسیون مشترک این است که اقدامهای عملی برای دستیابی به این هدف آغاز شده است.
همزمان با برگزاری مذاکره های وین، علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، وعده داد که به محض اینکه آمریکا تحریم ها را لغو کند، تهران به همه تعهدات خود برمیگردد.
آماده رساندن این پیام به اعضای برجام هستیم که در صورت لغو تحریم ها و اجرای قطعنامه 2231 جمهوری اسلامی ایران هم به طور متقابل آماده است که بعد از راستی آزمایی انجام تعهدات طرف های دیگر در کوتاه ترین زمان ممکن به انجام همه تعهدات خود بازگردد.
با این وجود رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که سرپرستی هیئت آمریکایی را در گفتگوهای وین بر عهده دارد دیروز گفت که پافشاری تهران بر رفع همه تحریم‌ها تنها به این معناست که نمی‌خواهد به تعهداتش بازگردد. یک روز پیش از نشست وین، نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، یکی از شروط واشنگتن برای لغو تحریم‌های ایران را محدود کردن دائمی برنامه هسته‌ای این کشور دانسته بود.
بازگشت مجدد ایران به تعهداتش به معنای محدودیت‌های سخت و قابل راستی‌آزمایی در برنامه هسته‌ای ایران و محدودیت‌های دائمی بر برنامه هسته‌ای ایرانه. اونها همچنین در نشست وین درباره تحریم‌هایی که ایالات متحده آمادگی لغو اونها رو داره گفتگو می‌کنند و البته بر اساس اونچه که در برجام آمده.
قدرت‌های جهانی تلاش‌های دیپلماتیکشان را بر بازگشت آمریکا به برجام متمرکز کردند. با این حال تهران و واشنگتن هر دو می‌دانند که تنش‌ها بر سر این توافق یک شبه حل نخواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که تمام مشکلات اقتصادی کشور را به گردن تحریم ها می اندازد امیدوار است که موفقیت آمیز بودن گفتگوهای وین رفع تحریم ها را به نام دولت او ثبت کند. اما معترضان بیرون محل برگزاری این نشست نظر دیگری داشتند. تجمعاتی که در انتقاد به عملکرد جمهوری اسلامی در زمینه‌هایی از جمله حقوق بشر و امضای سند همکاری‌های بلندمدت ایران و چین برگزار شده بود. برخی از معترضان خشمگین دولت ایران را به وطن فروشی متهم کردند. اما این مذاکره‌ها چالش‌های زیادی پیش رو دارد. ایالات متحده و همپیمانان اروپاییش در برجام گفتند که دیگر این توافق هسته‌ای با ایران کافی نیست. ماجراجویی‌های سپاه پاسداران در منطقه، برنامه توسعه موشک‌های بالستیک ایران و اقدام‌های اخیر این کشور در راستای کاهش تعهداتش به نگرانی‌های جامعه جهانی افزوده است. رابرت مالی در مصاحبه دیروز خود تأکید کرده که ایالات متحده به دنبال یک توافق جامع‌تر با ایران است. اما مقام‌های ایران بارها گفتند که نه به برجام یک کلمه اضافه می‌کنند و نه از آن کم می‌کنند. مذاکره مجدد بر سر برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های موشکی خود را هم رد کردند. همزمان با نشست‌های وین، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در توییتی هم تلاش‌های اروپا را در نشست وین مورد تردید قرار داد و هم مذاکره مجدد بر سر برجام را رد کرد.
فارغ از اینکه اروپا اراده یا توان مجابسازی آمریکا برای لغو یکباره همه تحریم‌ها و بازگشت واشنگتن به تعهدات خود را داشته باشد یا نه، امکان ورود ایران به مذاکرات فرابرجامی تحت هیچ شرایطی وجود نخواهد داشت.
سه سال پس از خروج آمریکا از برجام، دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، قصد دارد واشنگتن را به این توافق بازگرداند. اما نه واسطه‌های اروپایی و نه سایر اعضای برجام یا حتی آمریکا نمی‌دانند حل تنش‌ها بر سر این توافق چقدر طول خواهد کشید و چگونه امکان پذیر خواهد بود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب روز گذشته مذاکرات هسته‌ای میان ایران و اعضای باقی‌مانده در برجام در وین پایتخت اتریش انجام شد. برای صحبت در این رابطه همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، اگه موافقین با این پرسه شروع کنیم که مذاکرات برگزار شده در وین چه تفاوت و یا شباهت‌هایی با سایر مذاکرات انجام شده، چه در پایان دوره آقای احمدی نژاد و یا دور اول مذاکرات برجام داشته و دارد؟
خلاصش این است که این دور مذاکرات علی‌رغم اصرار دو طرف یعنی آمریکا و جمهوری اسلامی مذاکراتی ساده‌تر از اون چیزی است که در سال 2014 و 2015 صورت گرفت بسیار پیچیده بود و انتظار کمی تا آخرین لحظه می‌رفت، ولی بالاخره به نتیجه رسید. شباهت بیشتری داره این گفتگوها با زمانی که آقای علی لاریجانی مسئول شورای امنیت ملی یا دبیر این شورا بود و مذاکرات در شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی هدایت می شد. البته هدف اون بود که یک مدالیته یا یک جدول زمانبندی تدوین بشه و این جدول به مدت 60 روز تنظیم شد و شکل نسبتاً موفقیت آمیزی داشت، به جز البته دادن اجازه بازدید از پارچین که صورت نگرفت. در حال حاضر این مذاکرات هم هدف مشخص داره، دو طرف به صورت موازی کنار هم حرکت می کنند و در حین حرکت آمریکایی ها بخشی از تحریم ها رو برمی‌دارن، جمهوری اسلامی هم بعضی از قدم هایی رو که در گذشته یک سال و نیم گذشته برداشته به عقب برمیگرده، به این ترتیب به یک نقطه‌ای میرسن که دو طرف به نوعی تظاهر به رضایت میکنن.
آقای تقدر، جزئیات چندانی منتشر نشد از گفتگوهای طرفین، اما به نظرتون آیا توافقات ابتدایی محتمل هست که حاصل بشه؟
این انتظار میره، برای اینکه این توافق واقعا همین حالا صورت گرفته. در غیر این صورت این دو نفر جلوی هم نمی نشستن. وقتی میگم جلوی هم، البته آمریکایی ها در یک هتل دیگه شبها میخوابن، ولی چیزی مانع از رفت آمد اونها به هتلی که محلی که مذاکرات در اون صورت میگیره نیست. این مذاکرات شکل کارشناسی داره. قبلا مسئولین سیاسی نسبت به هدف این گفتگوها توافق کردن و این هدف پیدا کردن یک چارچوبی که در شکم اون جدول زمانبندی شده حرکت همسو با هم قرار بگیره. به این ترتیب وقتی که در کلیات توافق سیاسی صورت گرفته، جزئیات شکل فنی داره و این کار رو کارشناسا میکنن. در روز اول همدیگر محک میزنن و البته لوجستیک این کار، تدارکات این کار مقداری دشواره، به این علت که باید از یک گروه دیگه به عنوان میانجی کشور اروپایی نماینده بین این دو هیئت کارشناسی حرکت بکنه که وقت بیشتری میگیره، ولی به هر حال باید انتظار داشت که در سطح کارشناسی به نتایجی این گفتگوها برسه.
حالا اگر که تیم مذاکره کننده و وزارت خارجه و دولت بخواد اقداماتی انجام بده در جهت پیشرفتن مذاکرات و دستیابی به توافقات اولیه، چقدر در داخل کشور با موانع مواجه خواهد بود؟
این یکی از مشکلات نه تنها در جمهوری اسلامی، در آمریکا هم این مشکل وجود داره. البته ظاهر قضیه این است که اینها قرارداد تازه‌ای نمی‌بندند، تلاش می‌کنند برگردن به تعهدات قرارداد قبلی، بنابراین قوه قانونگذاری در هر دو کشور در این کار داخل نیستند. ولی دولت روحانی دارای یک تعهد قانونیه، همین قانونی که در مجلس چند هفته پیش در ایران تصویب شد و در نتیجه اون پروتکل الحاقی بایستی که عملاً تعطیل میشد و همراه شش بند دیگر این قانون غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% هم صورت میگرفت. این مشکل جدی است و البته در نهایت این مانعی که آقای خامنه‌ای تراشیده، مذاکره کارشناسی روبرو در هر سطحی بین ایران و آمریکا که در راه رسیدن به نتیجه عملاً اجتناب ناپذیر خواهد بود. به هر حال باید انتظار داشت که هر دو طرف بتونن از این موانع ابتدایی عبور کنن.
بسیار سپاسگزارم رضا تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. گفتگوهای وین و احتمال موفقیت یا شکستش در فضای مجازی هم به بحثی داغ تبدیل شده. هومن عسکری نگاهی کرده به واکنش‌های تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به این موضوع.
در حالی که فضای خبری پر شده از اون چه که گفته میشه که تلاش ها برای احیای برجام یا همون توافق هسته‌ای نامیده شده، کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی درباره چشم‌انداز گفتگوهای نمایندگان ایران و کشورهای موسوم به 4 به علاوه 1 یعنی بریتانیا، آلمان، فرانسه، چین و روسیه به گمانه‌زنی پرداختند. یکی از نخستین کسانی که به این مسئله واکنش نشون داده در توییتر مجید توکلی هست، زندانی سیاسی سابق و از فعالان دانشجویی شناخته شده پیشین ایرانی، که نوشته که مسئولان جمهوری اسلامی پذیرفتند که پس از تحریم هسته‌ای تحریم‌های دیگر به عنوان موشکی یا حقوق بشر فعال می‌شود. با توجه به شکنندگی شدید اقتصادی در برابر تحریم‌ها، اگر نوبت به حقوق بشر برسد، کارشان یعنی کار مقام‌های جمهوری اسلامی سخت خواهد شد. آنها به آرزویشان که عبور از شرایط شکنندگی در برابر تحریم بود نرسیدند، به باور مجید توکلی. کاربر دیگری نوشته که آقایون دولت چرا هر موقع حرف از اقتصاد می‌زنید انگار موضوع صحبت برجام آمریکاست؟ این حد از وابستگی را هنرمندان عرصه طنز باید به نمایش بکشند، نه هنرمندان عرصه های دیگر هنری. امیر انصاری اما خطاب به محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی این سوال رو نوشته که مگر آقای روحانی نگفت که اروپایی ها کت خدا دارند و باید از او اجازه بگیرند؟ پس چرا با کسانی که از خود اختیاری ندارند و از کت خدا اذن میگیرند مذاکره میکنید وقتی که خود کت خدا ناراضی است؟ اشاره داره به این گفته حسن روحانی که سال 1392 گفته بود که بنده معتقدم مذاکره با آمریکا راحت تر از مذاکره با اروپا است، چرا که اروپایی ها به دنبال آقا اجازه از آمریکا هستند. و اما بهنام نوشته که گفتگو درباره احیای برجام بیشک میبایست با انجام تعهدات و راستی آزمایی همراه باشه. تعهدات آمریکا در برداشتن همه تحریم‌های برجامی و به تعبیر این کار بر ترامپی به صورت یک جا و راستی آزمایی ایران در درستی این اقدامات، هر چیز غیر از این آب در هاون کوبیدن است و به تعبیر این کاربر خواب پنبه‌دان دیدن. و محمد جواد ضیاءالدینی نوشته که ما منتظر انتخاباتیم، انتخابی که معیشت مردم رو به برجام و چرخیدن چرخ اقتصاد رو به نچرخیدن سانتریفیوژ ها گره نزند.
اما دولتی که برجام را مهمترین دستاورد خود می‌دانست و با وعده گشایش اقتصادی و فضای باز سیاسی کار خود را شروع کرده بود، در حالی به روزهای آخر خود نزدیک می‌شود که همچنان درگیر مذاکره با امید زنده نگه داشتن برجام است و وضعیت معیشتی مردم هم نه تنها بهتر نشده که به مراتب بدتر از قبل است. در چنین شرایطی که اصولاً کل نظام جمهوری اسلامی بیش از هر زمانی در 14 دهه اخیر با بحران مشروعیت روبروست و عملکرد بسیار ضعیف دولت و حکومت در کنترل بحران کرونا هم به نارضایتی ها دامن زده، استقبال ایرانیان از انتخابات بعدی چطور خواهد بود؟ انتظار مردم از دولتی که قرار است جایگزین دولت حسن روحانی شود چیست؟ گزارش اختصاصی ایلیا جزایری از نظرات مردم رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
ما دیگه رأی نمیدیم، از بس دروغ شنیدیم.
شعارهای بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشتیشان چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران. برخی شهروندان درباره پیشبینیشان از وضعیت انتخابات با رادیو فردا به طور اختصاصی گفتگو کردند.
نسبت به آخر انتخاباتی که من یادم، انتخابات مجلس که مشارکت خیلی پایین تر اومد، حالا سر کرونا و هر داستانایی و بعد از اون سر شرایط اقتصادی کشور، اون حس همدلی بین ایرانی ها و مشارکت خیلی پایین اومده و خیلی چیزیه که نمیشه کتمانش کرد، چون مردم سر دزدی و فسادی که توی کشور ناامید شدن به خیلی از داستانا.
رهبر جمهوری اسلامی ایران باز هم بر ضرورت شرکت مردم در انتخابات تأکید میکند.
از جنبه داخلی انتخابات در واقع یک نوسازی در کشور، وقتی انتخابات انجام میگیره یعنی یک افراد تازه نفسی وارد میدان میشن، وارد کار میشن و دستگاه اجرای کشور یک نوسازی درش به وجود میاد که این خیلی چیز مهمی است.
اما این تأکیدها تا چه اندازه باعث می شود میزان شرکت در انتخابات بالا برود؟
سوال بعید میدونم که انتخابات پرشور برگزار بشه، به خاطر که مردم 4 سال خیلی سخت رو گذروندن، پر از دروغ، پر از ناعدالتی و بعید میدونم که دیگه گول بخورم و یا پای سرد بخوری برگزار.
در 4 سال اخیر وضعیت معیشتی مردم در ایران دشوارتر شده، تا جایی که کشور هر از چند گاهی شاهد اعتراض‌های خیابانی بود، اعتراض‌هایی که گاه با مقابله نیروهای امنیتی خونی شد. برخی معتقدند این فشارها باعث شرکت بیشتر مردم در انتخابات می‌شود.
به نظر من انتخابات امسال خیلی بهتر از سالهای قبل میشه. چرا؟ چون به هر حال مردم مشکلات زیادی رو تحمل کردن، وضعیت اقتصادی خیلی بد شد، فشار اقتصادی خیلی بد شد. البته که خب یکی از دلایلش تحریم ها بوده و هست و خواهد بود، چرا که همیشه به هر حال ما دشمنی داشتیم و خواهیم داشت.
اما آیا انتخابات بر اوضاع مردم تأثیر خواهد گذاشت؟
انتخابات که قطعا تأثیر داره تو وضعیت اقتصادی، چرا نباید داشته باشه؟ به هر حال رئیس جمهور جدید که بیاد نظرات جدید خواهد داشت، اقدامات جدید خواهد کرد، نفرات جدید رو خودش میاره. متاسفانه تو این دولت ما شاهد بودیم که به خیلی از قولشون عمل نکردن.
فکر نکنم. ما هم گفتیم ولی فکر نکنم تأثیری داشته باشه. باز به حال رئیس جمهور بعدی همین هاشو همین کاسه است.
صحبت‌های بسیاری درباره میزان اختیارات رئیس جمهوری حتی از سوی رؤسای جمهوری مطرح شده.
ما در شرایط فعلی نیاز به سازوکار روانتری داریم و این رو من به صراحت از اولین روزی که تحریم جدید آغاز شد خدمت رهبری من گفتم امروز کشور فرمانده میخواد، امروز جنگ و این جنگ فرمانده میخواد و خدمت ایشون گفتم که بهترین فرمانده شخص شما هستید، ما هم همه مطیع هستیم، شما فرماندهی رو به عهده بگیرید. ایشون فرمود نه و بعد فرمود خودتون باید فرماندهی رو به عهده. اشکال نداره هر که میخواد فرمانده بشه، اینش مهم نیست، اما اختیارات فرماندهی مهمه. ولی که خب انا فرمانده، نتیجه به جایی ما نمیرسیم که.
برخی مردم این سخنان را قبول ندارند.
آقا شما که قدرت ندارید چرا سر و دست میشکنید که رأی بیارید؟ تو که میگی قدرت نداریم، چرا موقع انتخابات که میشه همه حجیم که به این رأی بدید؟
برخی هم به انتخابات گذشته اشاره میکنند، نامزدهایی که 3 تن از آنها رؤسای قوا هستند. از این رو انتخابات را جایی برای تقسیم کرسی ها میان افراد حاکمیت میدانند.
اگه مناظرات پارسال که هر کدومشون شرکت کردن و هر کدومشون به یه نوعی گفتم این یکی دزده، این یکی خوب نیستش، الان تمام اون افراد یه قوه به هر حال الان داره اداره میکنه و اتفاق عجیب غریبی نیفتاده.
با همه اینها برخی معتقدند تنها راه اصلاح امور انتخابات است.
من به هر صورت تنها راه اصلاح رو انتخابات میدونم. خیلی با تغییرات سریع خود من شخصا موافق نیستم و...
اما انتخاباتی که در نهایت منجر به چه تحولی شود؟
نسبت به دوره‌ای که داشتیم داره همش بدتر میشه. چیزی که همه داریم میبینیم عوض شدن شرایط به نظر من شاید مقابله با یه سری آدمه که هر چقدرم تغییر میکنه بازم اونا هستن سر کار، شاید یه اسم عوض میشه ولی بقیه سر کارن.
ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی که هم از لحاظ سیاسی و هم اقتصادی حساس است، به ویژه اینکه بسیاری معتقدند در شرایط کنونی نظام جمهوری اسلامی بیش از پیش با بحران مشروعیت دست به گریبان است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
حدود 2.5 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران و 5 هفته تا شروع ثبت نام نامزدها باقی مانده. برای صحبت در رابطه با فضای انتخابات پیش رو همراه هستیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای برزگر، فضا و حال و احوال انتخاباتی چگونه است؟ چه کسانی اعلام نامزدی کردن تا کنون و تا اینجا چه تصوری میشه داشت از انتخابات 2 ماه آینده؟
ببینید، به صورت غیر رسمی مخصوصا در جناح موسوم به اصولگرا چهره‌های زیادی که عمدتاً هم از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند اعلام کاندیداتوری و آمادگی برای نامزدی کردن، ولی مشخص نیست. ما در دوره‌های قبل هم شاهد بودیم قبل از آغاز ثبت نام به صورت رسمی، خب چهره‌های بسیاری میان و از نامزدی خودشون سخن میگن اما در عمل ممکن این اتفاق نیفته. معمولا اینطوری بوده که نامزدهای اصلی در آخرین روزها و حتی آخرین ساعات ثبت نام به وزارت کشور مراجعه کردن و به طور رسمی ثبت نام کردن. در واقع نامزدها نه تنها برنامه‌ای نمیدن بلکه حتی در شأن خودشون نمیدونن که پیشا پیش به طور رسمی اعلام نامزدی بکنن، بیان در میدان رقابت ها و برنامه های خودشون رو اعلام بکنن. بر اساس اون چیزی که در به هر حال خود افراد گفتن یا محافل مطبوعاتی و سیاسی در جمهوری اسلامی عنوان کردن، کسانی مثل حسین دهقان، سعید محمد، رستم قاسمی، عزت الله زرقامی از جمله کسانی هستند که از حضور خودشون در رقابت‌های انتخاباتی سخن گفتن، ابهام بزرگ در واقع در میان جناح موسوم به اصلاح طلب در جمهوری اسلامی.
آقای عزیزی، تا برسیم به جناح موسوم به اصلاح طلب، در مورد همین اصولگرایان به عنوان مثال در مورد آقای سعید محمد یک جو رسانه‌ای و تبلیغاتی وجود داشت، ولی با برکناری ایشون گویا در پشت پرده افرادی هستند، جناحی هستش که میخواد مانع حضور ایشون بشه. در مورد این شخص میشه بیشتر صحبت بکنین؟
ببینید، من واقعا اینطوری فکر نمی کنم. ببینید، او اگرچه از فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا برکنار شده و گفته شده که دلیلش همین تخلف هستش و اعلام نامزدی، ولی در این حال همزمان او به عنوان مشاور فرماندهی کل سپاه پاسداران هم منصوب شده. سپاه پاسداران یک حزب دموکراتیک نیست که در واقع اعضاش بتونن آزادانه هر تصمیم میخوام بگیرن. یک سازمان نظامی هست با سلسله مراتب و در واقع تابع فرماندهی. بنابراین چون اقداماتی رو شاید بشه در این حال به نوعی جلب توجه و در واقع تلاش برای نوعی کسب فضا برای در بین رسانه‌ها و افکار عمومی دونست، برای اینکه بگن خب سپاه پاسداران در واقع ملاک‌ها و معیارهای سفت و سختی داره برای اینکه بخواد نامزدی رو معرفی بکنه، و اینگونه نیست که هر کسی که حتی سپاهی هم باشه ما او رو شایسته این سمت بدونیم. من خیلی در واقع رقابت‌های این بحث این شکلی رو نمیتونم جدی تلقی بکنم، به دلیل اینکه اصولا کسی مثل سعید محمد در مقابل نامزدهای بالقوه دیگه اصولا شانسی نداشته. مثلا فرض کنید که اگر قرار باشه که آقای قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام بکنه، خب بسیار غیر واقع بینانه است که بین او و مثلا سعید محمد شانس چندانی بشه برای آقای محمد قائل شد. بنابراین از این جهت من فکر نمی کنم که لازم باشه چندان روی این موضوع تمرکزی بشه.
خب بریم سراغ جناح موسوم به اصلاح طلب. صحبت از محسن هاشمی رفسنجانی هست و یا حتی آقای لاریجانی که بخوان اصلاح طلبان روی ایشون سرمایه گذاری بکنن، در این رابطه میگیم برامون؟
بله، ببینید، در اینجا که ابهامات بیشتری وجود داره به چند دلیل، یکی از اونها از جمله در واقع ریزش فوق العاده قابل توجه آرای جریان موسوم به اصلاح طلب جمهوری اسلامی در جامعه هستش، و اینکه به هر حال بحث تایید صلاحیت، یعنی یکی از موانع دیگری که همین جناح باهاش مواجه هست، بحث شورای نگهبان و نظارت استصوابی است. از کسانی که شما نام بردید به عنوان کاندیداهای بالقوه یاد میشه، همینطور حتی از حسن خمینی سخن به میان اومده، از جهانگیر اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی صحبت به میان اومده، ولی واقعا مشخص نیست. و
حتی علی مطهری خودش اعلام نامزدی کرد.
بله بله، ولی هنوز در این جناح اجماعی به وجود نیومده و اونها منتظر هستن که در واقع یک فضای این تنور انتخابات به قول خودشون روشن بشه، گرم بشه، و بعد بتونن در واقع چهره ای رو معرفی بکنن. این اقدام دست کم فعلا صورت نگرفته، و خب این یکی از معایب اصلی در واقع این سیستم انتخابات یا انتصابات غیر مستقیم هست. یعنی 5 هفته دیگه تازه قرار هست نامزدها مشخص بشن و اونها یک ماه فرصت خواهند داشت که مثلا با هم مناظره کنن، با هم بحث بکنن، دیدگاه های خودشون رو مطرح بکنن تا به مردم تصمیم بگیرن. شما اگر به کشورهای دیگه نگاه بکنید، هم در رقابت‌های درون حزبی و هم در رقابت‌های میان حزبی، می‌بینید که فرصتی به مراتب طولانی‌تر در اختیار نامزدهای بالقوه قرار می‌گیره که اونها که معلوم فرصت داشته باشن با اونها و برنامه‌هاشون آشنا بشن و بتونن تصمیم بگیرن. خب ما شاهد چنین وضعیتی در جمهوری اسلامی اصولا نیست.
بسیار سپاسگزارم جمشید برزگر از اینکه با ما همراه بودید. سخنگوی ستاد نیروهای مسلح ایران میگوید خدمت سربازی اجباری قابل لغو یا جایگزینی نیست. پیشتر امیر حسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس و سیاستمداران طیف محافظه‌کار، از لزوم حرکت به سمت سربازی حرفه‌ای و استخدام نیروهای متخصص نظامی به جای سرباز وظیفه سخن گفته بود. آقای قاضی زاده که از تصمیم خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری هم خبر داده، وجود 3 میلیون مشمول غایب را نشانه ناکارآمدی مدل فعلی سربازی دانسته بود. آیا این سخنان آقای قاضی‌زاده صرفاً ترفندی انتخاباتی برای کسب محبوبیت است؟ مهران کریمی گزارش می‌دهد.
برخی آن را امری واجب برای پختگی یا آب دیده شدن می دانند، برخی هم آن را باعث از دست دادن فرصتهای شغلی و به بیراه رفتن و افتادن در دام آسیبهای اجتماعی مثل اعتیاد و خودکشی.
100 تومن می دن کلا حقوقمون کمه،
مرخصی بدن بچه همونو ببینیم.
سربازی نزدیک به 100 سال است به زندگی خانواده های ایرانی گره خورده. جوانان ایرانی به سن 18 سالگی که میرسند، اگر نتوانند ادامه تحصیل بدهند، 2 سال باید به صورت اجباری در خدمت نیروهای مسلح باشند تا کارت پایان خدمت دریافت کنند. بدون این کارت، فعالیت اجتماعی و اقتصادی این جوانان میتواند دچار مشکل شود. از استخدام، ازدواج و دریافت گواهینامه رانندگی تا تمدید دفترچه بیمه و خروج از کشور. حالا با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری 1400 در ایران بحث حرفه‌ای کردن و اجباری ماندنش داغ و موجب جدال لفظی بین نمایندگان مجلس و نیروهای مسلح شده است. یکی از این افراد امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس ایران است که در پیام توییتری نسبت به اجباری بودن سربازی اعتراض و از طرح اصلاح سربازی حمایت کرده است.
سربازی باید حرفه‌ای بشه. مثل خیلی کشور، 3-4 تا کشور دنیا فکر می‌کنم از سربازی اجباری دیگه دارن. شاید هم کمتر بیشتر 10 تا.
آقای قاضی‌زاده هاشمی اخیراً اعلام کرده بود که می‌خواهد برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید شود. پیشتر هم یکی از تهیه کنندگان طرح اصلاح قانون سربازی در مجلس ایران شرایط کنونی نظام وظیفه را به کارخانه دشمنسازی برای حکومت ایران تشبیه کرده بود.
قانون ایراد داره. امروز با 300 تا 500 هزار تومان یک سرباز بخواهد در چند ماه یک بار حتی برد مرز، خب این نمیتونه.
انتقادات این نمایندگان مجلس به قانون فعلی سربازی باعث شده که سخنگوی نیروهای مسلح به شدت واکنش نشان داده و همزمانی این اظهارات را با انتخابات ریاست جمهوری 1400 نوعی تبلیغات برای جمع‌آوری رأی توصیف کند.
حتی در کشورهای کفر هم هیچ انسان عاقلی با بهانه قرار دادن حل مشکلات سربازان کشورش به حوزه دفاعی امنیتی خود آسیب نمی رسانند و موج ایجاد نمی کنند که به نظر می رسد بخشی از موج آفرینی و جریان سازی امروز در شرایط فعلی برای جلب توجه در راستای رقابت انتخاباتی و منافع شخصی و حزبی باشد.
برخی منتقدان میگویند که سربازی باید در ایران حرفه‌ای شود. به این معنا که به جای سرباز وظیفه از نیروهای متخصص نظامی استفاده شود و حقوقشان هم از طریق دریافت مالیات از افرادی که تمایلی به سربازی رفتن ندارند تامین شود. مهران کریمی، رادیو فردا.
همزمان با افزایش تصاعدی آمار مبتلایان و قربانیان کووید 19 در ایران، مقام‌های بهداشتی از رعایت نشدن مقررات و پروتکل‌های بهداشتی حتی در مناطق قرمز و از جمله پایتخت ابراز نگرانی می‌کنند. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران خواستار تعطیلی 10 روزه پایتخت شده. این در حالی است که مراکز خرید و پاساژهای این کلان شهر همچنان باز و مشغول فعالیتند. برخی مسئولان پزشکی دولت را درباره عدم سختگیری واقعی در ممنوعیت سفرهای نوروزی مقصر می‌دانند. در همین حال اولین محموله واکسن‌های کوواکس از نوع آسترازنکا به ایران رسید. همان واکسنی که حالا سازمان نظارت داروی اروپا ارتباطش با تشکیل لخته خون در مغز تعداد معدودی از دریافت کنندگان را تایید کرده. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
با قرمز شدن شهر تهران بر اساس رنگ‌بندی ستاد ملی مقابله با کرونا ایران، خیز 4 بیماری در ایران رسما اعلام شد.
42 شهرستان از جمله تهران، کرج، اصفهان، شیراز، ایلام، شهرکرد و زنجان از امروز در وضع قرمز کرونا قرار گرفتند.
روز گذشته علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران با درخواست تعطیلی یک هفته تا 10 روزه تهران از افزایش میزان بستری بیماران مبتلا به کرونا در استان تهران تا 4400 تخت خبر داده و اعلام کرد حدود 25% بیماران در بخش‌های مراقبت ویژه بستری هستند.
متأسفانه در فاصله 2 هفته میزان بستری ما به 5 برابر رسید
و گزارش‌هایی از شلوغی بیمارستان‌ها.
فوله آی سی یو های مخصوص کرونایی فوله و جناب دکتر جان بابایی خدا رو شکر دستوری حدود 48 ساعت قبل دادن که کلیه اعمال جراحی غیر اورژانسی
بله.
در واقع انجام نشه و این خدا رو شکر کمک میکنه که در واقع سیستم بیمارستانی بتونه در اختیار عزیزان مبتلا به کرونا بیشتر باشه.
و مدیر عامل سازمان بهشت زهرا هم از افزایش 3 برابری آمار مرگ و میر در تهران میگوید.
خیلی شرایط سخت و بسیار بسیار نگران کننده ای هست. 3 ماه بود که ما روی عدد خطی حرکت میکردیم ولی متاسفانه دیروز شهر تهران روز بسیار سختی رو سپری کرد و عدد ما تقریبا 3 برابر شد.
بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران در حال حاضر 88 شهرستان در شرایط قرمز کرونایی هستند.
در شهرهای قرمز کلیه فعالیت‌های آموزشی تعطیلی کامل دارند. فعالیت‌هایی که اجتماعی هر نوعش مذهبی ملی تعطیلی کامل هست.
با این حال دولت مسئولیت گسترش ناگهانی بیماری را نمیپذیرد و آن را متوجه مردم و رفتارهای آنان میداند.
مشکل این هست که در یک مقطع زمانی یک ذره تعداد به پایین میاد، نوعی خوشبینی مفرط در افراد ایجاد میشه، باز گرد همایی ها، باز نشستن های دور همدیگه تو فضاهای محدود، این اتفاق صورت میگیره و متاسفانه خوب دیگه جدیدی ایجاد.
منتقدان میگویند که دولت ضعف خود در مدیریت بیماری کرونا را نادیده میگیرد.
در شرایطی که میشد با اجرای یک سری مقررات سختگیرانه کرونا را در ایام تعطیلات نوروزی مدیریت کرد و به پایان رساند، متاسفانه سوء مدیریت در مواجهه با این بیماری آن را به پیک 4 رسانده و آمار مرگ و میرها و موارد ابتلا رو به افزایش است. چرا دولت اقدامی برای شناور شدن ساعات کاری ادارات نکرد؟ از واکسن کرونا که همچنان خبری نیست.
در شرایطی که کشورهای جهان در رقابتی چشمگیر به تهیه واکسن برای شهروندان خود فکر می‌کنند، تأخیر مقامات دولتی در تهیه واکسن و کندی برنامه واکسیناسیون در ایران موجب افزایش انتقادها شده.
مبتلایان عددش 5 رقمی شد متاسفانه و قربانیان هم عددش 3 رقمی شد و امیدواریم که این تأخیر و عقب ماندگی در واکسیناسیون که به هنوز به 1% هم نرسیده و برای افکار عمومی هم قابل پذیرش نیست به فوریت جبران بشه.
دولت اما همچنان تحریم‌های اعمال شده از سوی ایالات متحده را عامل ناکامی در تهیه واکسن معرفی می‌کند.
مشخصا برخیت بزرگترین شرکت‌های جهانی توزیع واکسن کرونا جهانی که در توزیع واکسن کرونا امروز تولیدهای متعددی را دارن از ارائه واکسن به ایران منع شدن.
ممنوعه.
این در حالی است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیشتر خرید واکسن های تولید آمریکا و انگلیس را ممنوع کرده بود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
دادستان نظامی پیشین استان تهران میگوید برای 10 تن از مسئولانی که در سقوط هواپیمای اوکراینی دخیل بودند کیفرخواست صادر شده. غلام عباس ترکی این موضوع را در مراسم معارفی جانشینش اعلام کرد. گزارشی که در آخرین روزهای سال گذشته از سوی ایران منتشر شد و در آن تنها اپراتور سامانه موشکی مقصر دانسته شده بود و این مسئله نارضایتی خانواده‌های قربانیان و دولت‌های اوکراین و کانادا را به دنبال داشت. کیف و اتاوا از تصمیم خود برای پیگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی خبر دادند. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
شلیک شد و الان منفجر میشه، انگاری که کل اینجا روشن کردی لحظه.
15 ماه از این شلیک و کشته شدن 176 سرنشین هواپیمای اوکراینی گذشت.
هواپیما آتیش گرفته. شهریار، فردوسیه، خدای خود کمک کن.
15 ماه انتظار برای روشن شدن پاسخ یک پرسش: چرا هواپیما را زدید؟ اول کتمان بود، حالا پاس دادن توپ تقصیر به دیگری. پس از ماها خبری از صدور کیفرخواست برای 10 نفر منتشر شده. 10 تنی که نه نامشان مشخص است نه نشانشان. همه خبر در همین چند سطر خلاصه شده است. کیفرخواست دیماه صادر شده و دادگاه تکلیف را روشن خواهد کرد. این را غلام عباس ترکی، دادستان نظامی پیشین استان تهران گفته است، بدون هیچ جزئیات و حرف اضافه ای. این در حالی است که از یک سال گذشته مقامات ایران یک صدا میگویند قصور کاربر سامانه دفاع هوایی این فاجعه را به بار آورده، پاسخی که نه خانواده ها را راضی کرده و نه دولت های اوکراین و کانادا را.
عده‌ای از خانواده ها در ایران شکایت کردند، عده‌ای هم شکایت نکردند، ولی با مراجعاتی که خانواده هایی که شکایت کردند به دادگاه داشتند، هیچ اطلاعاتی از این پرونده در اختیار این خانواده ها و وکلایشون قرار نگرفته، هیچ اسمی مشخص نشده و در نتیجه به رسمیت شناختن این دادگاه ممکن نیست. خانواده ها قبلا اعلام کردن کمترین اسمی که باید در میان اسامی متهمین باشه امیرعلی حاجی زاده است و بعد علی شمخانی، علی خامنه ای، حسین باقری، حسین سلامی، جواد ظریف و ده ها نفر دیگه که در یک جرم بین المللی مشارکت داشتن. تنها دادگاهی که میتونه به این جرم رسیدگی بکنه یک دادگاه بی‌طرف بین المللی است.
پیشتر مقامات وزارت خارجه اوکراین گفته بودند که جامعه بین الملل اجازه نمی‌دهد ایران از زیر بار مسئولیت جنایت سرنگونی هواپیمای اوکراینی فرار کند.
این جنایت علیه بشریت بوده.
خبر کوتاه صدور کیفرخواست برای جمعی از مقصران در حالی منتشر شده که در ماه‌های گذشته بسیاری از کسانی که در تجمعات اعتراضی به سرنگونی هواپیمای اوکراینی شرکت کرده بودند به حبس محکوم شدند.
حبس این اپراتور هم از همین نقطه است. منتها به اون شرایط ظاهراً سیستم ارتباطیش با اختلالی مواجه بوده.
این اولین بار نیست که حکومت جمهوری اسلامی به دنبال شانه خالی کردن از بار مسئولیت است. آیا این بار داستان تلخ پرواز 752 شاهد فرجامی واقعی تر و مسئولانه تر خواهد بود؟ رویا ملکی، رادیو فردا.
خب، شبکه اجتماعی شنیداری گفتاری کلاب هاوس با استقبال ایرانیان داخل و خارج از کشور روبرو و بحث‌های گوناگونی درباره تأثیرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این برنامه در رسانه‌های داخل و خارج از کشور مطرح شده. و صحبت در این رابطه فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان همراه ماست. آقای سرکوهی، این شبکه اجتماعی تا چه حد روند تبادل افکار آزاد و بدون سانسور رو در فضای مجازی فارسی زبان متحول خواهد کرد؟
خب توجه بکنیم که با توجه به اینکه در ایران سانسور به اصطلاح رسانه‌ها دیگه در واقع وجود ندارن به خاطر شدت سانسور و رسانه‌هایی مثل صدا و سیما کلن اصولا رسانه‌های سانسور زده هستن، طبیعتا هر گامی که در فضای مجازی برداشته میشه یک مقدار سد سانسور شکسته میشه و این حالا برای ایرانیا فقط به معنای ایجاد یک فضای تازه در فضای مجازی نیست، بلکه به معنای یک گامی است در شکستن سد سانسور. و این برنامه جدید هم طبیعتاً یک گامی است در شکستن سد سانسور. خب دو این برنامه همونطور که گفتین متن و عکس و ویدیو نیست، فقط صوت هست. آدما میتونن برای اتاق مجازی درست بکنن و بعد دیگران میتونن به این اتاق وارد بشن، دستشون رو بالا کنن، صحبت کنن. البته این هستش که اون کسانی که سرویس اتاق رو ایجاد کردن میتونن به اونها اجازه بدن که صحبت بکنن یا نکنن. اما چون گفتگو هست، حس صمیمیت بیشتر از هست در وقتی که نوشتن هست. برحال همه نمیتوانند بنویسند، اما هم میتوانند صحبت بکنند. در توییتر فیسبوک آدم باید بنویسه و بعد هم حدود 5000 نفر ظرفیت این اتاق هستش. اما اشکالی که داره این هستش که فقط کسانی که آیفون دارن میتونن این برنامه رو به اصطلاح بهره بگیرن و طبق آماری که میگن 10 تا 15% کاربران این موبایل در ایران آیفون دارن. اما قرار هست که گویا این رو گسترش بدن که دیگر به اصطلاح مارکا هم بتونن این برنامه رو به حساب بهره بگیرن. این برنامه در حال این برنامه با تبلیغات بسیاری در دنیا ارائه شد. الان آماری که میگن تا حدود 2 میلیون کاربر به دست آورده و یکی از ویژگی‌هاش این است که هنوز فیلتر نمیشه. آقای محمد جعفر منتظری داستان کل کشور گفتش که هنوز درباره فیلتر این برنامه تصمیم گرفته نشده که این هم به تیر انتخابات برمیگرده، چون برالو تاکید کرد که ما فضای مجازی رو مدیریت خواهیم کرد. و در این حال در ایران چون این همزمان شد با انتخابات، یعنی می‌دونیم تبلیغات انتخاباتی در ایران در جریان هست، این به اصطلاح سبب شد که یک فضا گتاقای گوناگونی هم در این موضوع شکل بگیره و توجه جلب کنه.
آقای سرکوهی، شیوه مدیریت برخی اتاقهای کلاب هاست از جمله اتاقی با حضور وزیر خارجه ایران آقای ظریف انتقادهایی را برانگیخته. منتقدان به چه نکاتی اشاره کردند؟
نخستین توضیح رو بدم، این مقاله مفصل توضیح دادم منتشر شده، که به نظر می رسه که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و همچنین کل حاکمیت و همچنین جناهای مختلفش، اصولگرا، نمیدونم اصلاح طلب و غیره، میخوان به اون اشتباهی که در مورد توییتر و فیسبوک کردن جبران بکنن. یعنی با اونا در این برنامه با تاخیر وارد شدن و به اصطلاح فضا در واقع به دست مخالفین جمهوری اسلامی است، اون فضای بحث‌های سیاسی. حالا اینا تصمیم گرفتن از همون اول به این برنامه جدید کلاب هاوس رجوع بیارن و اون رو در اختیار خودشون بگیرن. و چون انتخابات هم هست و می‌دونیم که اینا به هر حال به جلب رأی منتقدین و ناراضیان خیلی متکی هستن، چون آرا جناح اصلاح طلب بسیار کم هست، منتقدین ناراضیان جمهوری اسلامی به ناچار میرن اونا رأی میدن، بنابراین اینا سعی کردن که از این فضا برای تبلیغات انتخاباتی بهره بگیرن. چهره های مختلفی اومدن مثل آقای رستم خانی، همطور که شما اشاره کردید وزیر خارجه، یا محمد جعفر آذری جرمی وزیر ارتباطات و غیره در اتاقهای حضور یافتن. منتها اینا همون شیوه ای رو که در رسانه‌های داخل کشور دادن سعی کردن در کلاب هاوس هم تعمیم بدن، یعنی شیوه حذف پرسش‌های انتقادی، شیوه حذف انتقادات، اجازه ندادن که هیچ به اصطلاح خبرنگار یا هیچ آدمی که می‌خواست پرسش‌های انتقادی مطرح بکنه در اتاق‌ها صحبت بکنن. افرادی رو از پیش برگزیده بودن، افرادی که مطمئن بودن به اونا و می‌دونستن که اونا سوال‌های موافق مطرح می‌کنن، و این در واقع تلاش برای تعمیم سانسور به کلاب هاوس است. البته در توییتر اینا هم مخالفین رو بلاک می‌کنن، اینجا هم جلو صحبت‌هاشون رو گرفتن و به همین دلیل هم انتقادهای زیادی برانگیخته شد، چون که در واقع کلاب هاوس برای این هست که آدم‌ها با هم گفتگو بکنن. اگر قرار است که کلاب هاوس رو تقلیل بدی به صدا و سیما جمهوری اسلامی یا مثلا مصاحبه‌هایی که فقط به تعداد مشخصی خبرنگار اجازه صحبت میدن در رسانه‌های اصلاح طلب، این به اصطلاح نشان هستش که شما در این سانسور رو گسترش.
بسیار سپاسگزارم آقای سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
من از شما چکرم.
اما مخالفت‌ها و ابراز تردیدها نسبت به مفاد قرارداد همکاری بلند مدت تهران و پکن همچنان ادامه دارد. اعتراضاتی که از فضای مجازی تا سطح خیابان و از مقابل مجلس ایران تا مجاورت اماکن دیپلماتیک چین در گوشه و کنار جهان به چشم می‌خورد. بهرنگ رهبری از یکی از این تجمعات در کانادا گزارشی تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
تجمع ایرانیان کانادا در اعتراض به قرارداد 25 ساله با چین. تعدادی از ایرانیان دو شهر ونکوور و تورنتو به قرارداد 25 ساله بین ایران و چین اعتراض کردند. تجمعی که در ونکوور مقابل کنسولگری چین بود و در تورنتو در خیابان یانگ. قراردادی که هنوز مفاد آن مشخص نیست و همین عدم شفافیت باعث نگرانی‌های بسیاری شد.
این قرارداد هیچ شفافیتی نداره و ما هم به همین دلیل الان اینجا جمع شدیم، چون شفافیت نداشته و مردم ایران و ما ازش هیچ اطلاعی نداریم که بخوایم بدونیم چی به سر ما داره میاد.
سخنان جواد ظریف مبنی بر اینکه طرف چینی مایل به انتشار جزئیات این قرارداد نیست به این نگرانی‌ها دامن زد، هرچند که گفت این قرارداد هیچ ضمانت اجرایی ندارد.
مردم رو در سکوت و تاریکی نگه داشتن و پشت پرده هر کاری دلشون میخواد میکنن و هیچ شفافیتی نه در دولت هست نه در حکومت هست. هیچ کس مسئولیت کار را قبول نمیکنه، هر کسی میندازه گردن اون یکی، ولی ما در نهایت داریم نگاه میکنیم میبینیم دولت مسئوله و ما هم خودمون رو مسئول میدونیم که در مقابل عملکرد رژیم جمهوری اسلامی هر گونه اعتراضی رو بتونیم حتی کوچک، حتی با 40-50 نفر، ولی حضور خودمون رو ثابت بکنیم.
اما کسانی که در این دو شهر کانادا تجمع کردند معتقدند که این قرارداد چیزی جز یک ترکمانچای چینی نیست.
اکنون با این قرارداد ننگین 25 ساله عملاً کشور ایران میهن عزیز ما رو داره تبدیل به مستعمره چین میکنه و اگر امروز در برابر این دو رژیم خونریز نیستیم، بهای بسیار سنگینی از نظر تاریخی پرداخت خواهیم کرد و ما برای همین اینجا جمع شدیم که صدای خودمون رو به دیکتاتورهای پکن و تهران برسونیم که ما ساکت نخواهیم نشست.
حال باید دید واکنش جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات به این قرارداد پنهان چیست. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
خب امشب دور رفت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا با دو بازی پیگیری میشه. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، اوج هیجان برای فوتبال دوستان با تقابل بایر مونیخ و پاری سن ژرمن و همچنین پورتو در برابر چلسی.
درود مهدی جان. دقیقاً تقابل چهار نماینده از چهار لیگ قدرتمند فوتبال دنیا که هواداران پرتعدادی هم در سراسر دنیا داره. این تیم ها فراملیتی هستند که در برابر هم قرار می گیرن. بایرن و پاری سن ژرمن تکرار فینال فصل قبله که خب بایرن برد و قهرمان شد. حالا تغییراتی در هر دو تیم اتفاق افتاده، از جابجایی سرمربی پاری سن ژرمن و حضور پوچتینو، همچنین مصدومیت ها و محرومیت ها که خب در بایر مونیخ تولیسو و داگلاس کاستا مصدومن، از همه مهمتر ماشین گلزنیشون رابرت لواندوفسکی در این بازی حضور نخواهد داشت. پاریسیان وراتی رو ندارن، پاردس رو ندارن، یکی دو مصدوم دیگه هم مشخص نیست به بازی برسن یا نه. بازی فوق العاده مهیجی خواهد بود، دیدار رفت در آلیانز آرنا. اما در دیگر بازی پورتو بدون مهدی طارمی که محروم از حضور در این بازی در برابر چلسی که خب انگولو کانته رو نداره به خاطر مصونیت، مقابل هم قرار میگیرن. جالبه که به خاطر منع رفت آمد و قوانین کرونایی که وجود داره بین دو کشور پرتغال و انگلیس، هر دو بازی رفت و برگشت در سویای اسپانیا برگزار خواهد شد. امیدواریم نتیجه طوری باشه که مهدی طارمی در دیدار برگشت مثل درخششش در برابر یوونتوس در این بازی هم بتونه بدرخشه، خصوصا که خب 9 تا بازی پیاپیه که مهدی گل نزده.
مهدی، به کرونا و محدودیت‌ها اشاره کردی. در ایران با دستور ستاد ملی مقابله با کرونا فعالیت تمام باشگاه‌های ورزشی تهران تا اطلاع ثانوی تعطیل شده. چرا تصمیمات ورزشی این ستاد مدام تغییر می‌کنه؟
بسیار انتقاد برانگیزه، همونطور که گفتی، تصمیمات مکرر و متناقض از مراجع متعدد. یعنی تعطیلات نوروزی چندین تصمیم مختلف که نقیض هم بودن مکرر اتخاذ شد. و بعد در خصوص همین رنگبندی شهرها میبینیم مثلا بعضی شهرها که قرمز هستن، خب چطور پس مسابقات ورزشی در اون برگزار میشه؟ رقابت لیگ برتر به انجام میشه، همونطور که فدراسیون فوتبال اشاره کرده. نه باشگاه تکلیف خودشونو میدونن، بعد مردم هم با تردید برخورد میکنن، اطمینانی به این تصمیم گیری ها ندارن. از اون طرف هیچ در واقع اقدام مشخصی از سوی حکومت برای اینکه بتونه آمار کرونا رو کاهش بده دیده نمیشه، که مهمترینش مسئله خرید واکسنه که میدونیم تا این لحظه کمتر از 1% جمعیت کشور واکسینه شدن، اونم با واکسن هایی که اصلا معلوم نیست چی بوده، از کجا اومده، چقدر تایید شده، یا سازمان بهداشت جهانی به رسمیت میشناسه یا نه. و به همین خاطر ستاد ملی کرونا هم تصمیماتش تأثیری در کاهش آمار مبتلایان نداره و متاسفانه دیدیم که آمار مرگ و میر هم مجدداً سرغمی شد.
و دست آخر این که سرپرست جدید تیم ملی معرفی شده. دیروز در رابطه با انتخاب آقای خورشیدی صحبت کردی، انتقادات خیلی شدت گرفته، به نظر میرسه که هیچ رسانه‌ای موافق این انتخاب نیست. آیا احتمال داره که فدراسیون فوتبال در تصمیم خودش تجدید نظر کنه؟
بسیار تصمیم عجیبیه. یعنی به درستی اشاره کردی، همه رسانه‌ها با گرایش‌های فوتبالی مختلف انتقاد کردن و به شدت زیر سوال بردن که اصلا بر چه اساسی، بر چه مبنایی، اگر هم رابطه ای هست بین شهاب الدین عزیزی خادم با خورشیدی که هست، چرا برای این سمت بسیار مهم، یعنی انگار که در واقع یه بازیکن نالایق رو به تیم ملی آورده باشی یا یک مربی در واقع بی تجربه رو بیاری به عنوان مربی تیم ملی استفاده کنی؟ به هیچ وجه تصمیم منطقی نیست، خصوصا که حتی هیئت رئیسه فدراسیون هم بی اطلاع کمیته فنی فدراسیون این رو تایید نکرده، سرمربی تیم ملی دربارش حرف نزده. همه منتظرن واکنش فدراسیون فوتبال رو ببینن، چون واقعا برخورد رسانه‌ها نه فقط انتقادیه که حتی به شدت طنزآمیز با این موضوع مواجه شدن و میگن که چطور ممکنه که رئیس جدید فدراسیون در نخستین تصمیماتش اینقدر اشتباه انتخاب کنه.
بله، بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما بودی.
سپاسگزارم.
اگه موافق باشی طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر رسانه‌ها و مطبوعات ایران.
روزنامه جهان سند گزارش داری با تیتر ICU رزروی شد، بخش مراقبت های ویژه و تختهاش به نوشته روزنامه اشباع شده از بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان ها و مراکز درمانی که اختصاص داره به پذیرش بیماران کرونا. و حالا به نوشته این روزنامه جهان سند، بیماران کرونا وقتی وضعیتشون وخیم میشه، به جایی که اونها رو در واقع منتقل کنن به بخش ICU، حالا باید منتظر باشن، رزرو کنن و در زمانی دیگر برای بیماری که در لحظه احتیاج مراقبت ویژه اکسیژن و دارو درمان داره منتقل کنن به زمان دیگر و وعده دیگر. اما نکته دیگری که در گزارش روزنامه جهان صنعت آمده این هست که هزینه های درمان کرونا در ایران بسیار بالاست. این روزنامه نوشته که همین تخت های ICU بستگی به بیمارستان ها دست کم حداقل شبی 2 تا 20 میلیون تومان هزینه داره و دولت همین هزینه رو پرداخت نمی کنه. و اگر افرادی مبتلا بشن به کرونا دست کم تا 30 میلیون تومان در صورتی که وضعیتشون وخیم نشه باید پرداخت کنن. بسیاری از افراد و شهروندان در ایران به نوشته روزنامه جهان صنعت چنین بودجه ای ندارن که صرف درمان خودشون بکنن. و این روزنامه نوشته که مرگ های بی صدا و خاموش بسیاری بر اثر کرونا در ایران در حال اتفاق افتادن هست. و در آمارهای وزارت بهداشت هم به نوشته این روزنامه این مرگ ها ثبت نمیشه و نشون میده که وضعیت تا چه اندازه وخیم هست و بسیاری از کسانی که درآمد کم دارن نمیتونن در برابر این ویروس بایستند، هیچ حمایتی هم از سوی دولت از اونها نمیشه. روزنامه کارون همین موضوع رو در سرمقاله خودش بهش پرداخته، سیاست‌های غلط کرونایی، نوشته که دولت به ستاد ملی مقابله با کرونا و به طور کلی حکومت فعلی در ایران همه سیاست‌هایی رو که از روز اول تا کنون اتخاذ کرده همه اشتباه در آمده و هر بار کاهش پیدا کرده شمار آمار بیماران و شمار جانباختگان کرونا. اینها اومدن گفتن که ما معجزه کردیم، ولی به نوشته این روزنامه این خطاها همچنان در حال ادامه هست. به همین دلیل هست که امروز مردم بار دیگر با موج چهارم کرونا مواجه شدن. نکته دیگری که در گزارش روزنامه کارون آمده این هست که گفته که باز هم ما، یعنی مردم، مقصر هستند، چون مقام های دولتی انگشتشون رو به سوی مردم گرفتن. اما این روزنامه نوشته که اون کسی که باعث سفرها شد، محدودیت ها رو کم کرد، لغو منع تردد کرد، دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا بود. نکته دیگری که در این ارتباط در روزنامه ها بهش اشاره شده، روزنامه اعتماد گزارش داره کرونا چهار اسبه میتازد، نوشته در حالی که وضعیت وخیمی در کشور حاکم هست، سازمان تبلیغات اسلامی مدیرانش در رده‌های مختلف طی دو روز گذشته گفتن که باید مراسم مذهبی از ضروریات زندگی مردم هست و باید برگزار بشه، در ماه رمضان هم حتما باید برگزار بشه، که این روزنامه هشدار مقام‌های وزارت بهداشت رو هم در این زمینه منعکس کرده. رئیس شورای عالی نظام پرستاری گفته که وضعیت واکسیناسیون کادر درمان و پرستاران بسیار وخیم هست، در واقع هیچ عملی انجام نشده. یک آمارهایی رو ایشون گفته اعلام میکنن که فلان بیمارستان 20% از کادر درمانش واکسینه شدن، در حالی که همه کادر درمان باید واکسینه بشن. و این وضعیت بسیار در ایران بغرک است.
خیلی خیلی ممنون از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز چهارشنبه. من مهدی طاهرباز ازتون خداحافظی میکنم، روز خوش.